برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه با نام خدا آغاز می شود. سلام شنوندگان اهل فکر و فرهنگ، برنامه بنیان فردا روی موج FM ردیف 106 به شما تقدیم می شود. ما در این برنامه درباره راهکارهای جوانی جمعیت با شما و در همراهی با کارشناسان این حوزه هم کلام هستیم. در برنامه امروز درباره نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین جمعیت صحبت می‌کنیم. آنچه در برنامه امروز بنیان فردا خواهید شنید، صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر فراهانی، جامعه شناس و کارشناس جمعیت.
عرض می‌کنم که نقش رسانه‌ها، انجام تولیدات رسانه‌ای تبیینی و توضیحی است برای مردم که با فرزندآوری چه اتفاقی میفته، بدون فرزندآوری چه اتفاقی میفته. این توضیحات رو ما میتونیم خوب واسه مردم عرض کنم که تشریح بکنیم و مردم رو متوجه این مسئولیت اجتماعی خودشون بکنیم. نقش رسانه‌ها به صورت کامل و دقیق انجام شد.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر محمد جواد توکلی، کارشناس جمعیت.
الان اینو باید رسانه گوشزد بکنه به دولت مردم که اگر الان شما هزینه نکنید، فردا باید چندین برابر هزینه کنید و مسلماً ما با کسری‌های بودجه عجیب غریبی مواجه خواهیم بود. به خاطر همین الان عرض کردم که این قسمت مطالبه‌گری هم که میتونن داشته باشن دوستان توی بحث فضای مجازی خیلی مهمه.
گزارش.
سلام، خسته نباشید.
و بخش‌های دیگر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و برای همگی آرزوی سلامتی دارم. در کنار دو خانم عزیز هستم و میخوام راجع به موضوع برنامه‌مون گفتگویی باشون داشته باشم. سلام،
خسته نباشید.
شما چند تا فرزند داری؟
دو تا دختر دارم.
شما چطور؟
من یه دختر یه پسر.
دوست داشتید که فرزندان بیشتری داشتید؟
نه، فکر میکنم همین دو تا کافیه.
شما چطور؟
من قبلا خیلی دوست داشتم ولی الان میبینم که واقعا سخت شده.
نظرتون راجع به تک فرزندی کلان تو جامعه ما خیلی زیاد شده چیه؟ فکر میکنی چی باعثش شد که رو بیارن به تک فرزندی؟
فکر میکنم یکی مشکلات زندگی، یکی راحت طلبی پدر و مادر، مشکلات اقتصادی هم خیلی تاثیر داره.
تک فرزندی چند سال پیش تو جامعه ما خیلی تاکید میشد روی تک فرزندی و تبلیغ میشد روش. اینه که خیلی به این مسئله واقف شدن و روی آوردن.
خب فکر میکنید الان هم تبلیغ میتونه تاثیر بذاره روی این قضیه که از تک فرزندی فاصله بگیرن، فرزندآوری دوباره رواج پیدا کنه؟
شاید، ولی نه خیلی زیاد. تبلیغ انقدر دیگه نمیتونه تاثیرگذار باشه.
یک زمانی خیلی تاثیر گذاشت، با اینکه همه 4 تا 5 تا 6 تا حتی 7 تا 10 تا فرزند داشتن.
خب نسل جدید عوض شدن، با ماها با پدر مادرمون خیلی فرق داریم. شاید تبلیغ حالا بازم تاثیر خودشو بذاره، نمیدونم.
نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که تبلیغات شاید تاثیر بذاره، ولی باید جوری هم تبلیغات بشه که خانواده ها پذیرای اون تبلیغ باشن و اون تبلیغ میتونه منطقی باشه، کاربردی باشه و تاثیرگذار باشه روی خانواده ها.
به نظر من الان جامعه عوض شده، باید روش تبلیغات هم عوض بشه، با تکنولوژی های جدید یه مدلی باشه که نسل جدید بپذیرن این تبلیغات رو، روشون اثر بذاره.
خب فکر میکنید الان که خیلی ها درگیر فضای مجازی هستن و بیشتر وقتشون رو توی فضای مجازی میگذرونن، فضای مجازی چقدر میتونه کمک کنه به این زمینه، تبلیغ در فضای مجازی، روش های جدیدی که خود شما گفتید؟
خیلی تاثیر شاید بتونه بذاره، به خاطر اینکه به قول شما همه الان تو فضای مجازیان. خب بیشتر در ارتباط و فضای مجازی بیشتر شاید روشون بتونه تاثیر بذاره.
خب به نظرتون چطور میشه تو رسانه‌های مجازی به روش‌های جدید و نوین فرزندآوری رو تبلیغ کرد؟
میشه تبلیغ کرد، ولی دلایل منطقی داشته باشه که آدما بتونن به راحتی قبول کنن و بهش پی ببرن و بدونن که کاملا صحیحه.
دیگه چجوری؟
به نظر من الان چون که فضای مجازی خیلی پررنگه، تبلیغات تو فضای مجازی میتونه خیلی کمک کنه تو این زمینه، مثلا پادکست باشه یا اینکه مثلا عکسایی که خانوادگی پر جمعیت است، فضای شاد و تو گروه ها بذارن، تو فضای مجازی بذارن تا مردم تشویق بشن برای فرزند آوری. یا مثلا پیجایی هستن که توش خانومی هست چند تا بچه داره خیلی موفقه، اون پیجا تبلیغ بشه، حمایت بشن تا بیشتر به این سمت برن، به سمت فرزند آوری برن. مثلا پیجی هستن که خانم ها مثلا 3 تا بچه داره ولی خیلی موفقش، خیلی کارا رو میتونه انجام، علاوه بر کار خانه‌داری خیلی کارهای دیگه هم انجام میده، کسایی که این پیجا رو دارن حمایتشون کنن تا فردا تشویق بشن برای فرزند آوری.
تو فضای مجازی باید تبلیغات از لحاظ علمی و سلامتی فرزند آوری میتونه سلامت بدن رو تامین کنه، باید این مسئله رو اشاعه بدن، تو تبلیغاتشون بگنجونن و الان مسائل علمی رو آدم ها بیشتر قبول میکنن. این یکی از روش هاشه به نظر من، که به نظر من از کارشناسا و اساتیدی که تو این زمینه تخصص دارن استفاده کنن، مثلا فیلم و کلیپ بسازن در این زمینه، بذارن تو فضای مجازی. فکر میکنم که بشه توی تبلیغاتی که کارخونه ها استفاده میکنن، ناشرین کتاب، تبلیغات تصویری مواد غذایی که الان تو فضای مجازی میبینیم، بیان از خانواده های پر جمعیت برای تصویرسازیش استفاده کنن و خانواده های تک فرزند رو نشون ندن. مثلا اگه تبلیغات مواد غذایی یه سفره‌ای بندازن که دور تا دورش یه خانواده پر جمعیت نشستن، دور میز یه خانواده پر جمعیت نشستن.
از جوانایی که خلاقیت دارن استفاده بشه برای ساخت کلیپ ها و پادکست ها برای تبلیغ فرزند آوری، چون اونا با روش های نوین کس آشنا هستن و میتونن کلیپ های جذاب و خوبی بسازن که قشر جوان این دوره بیشتر بپذیرن.
من خیلی ممنونم از شما، صحبت های جالبی بود که در مورد موضوع برنامه‌مون شنیدیم. ان شاءالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
آقای دکتر فراهانی، جامعه شناس و کارشناس جمعیت، مهمان امروز ما هستند. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه و طرح موضوعاتی در حوزه جوانی جمعیت، سامانه 162، همینطور شماره پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. آقای دکتر فراهانی سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر فراهانی، جهاد تبیین عبارتی است که مدتی میشه بعد از تأکیدی که مقام معظم رهبری بر این نکته داشتند بسیار به گوش میرسه. بفرمایید که چطور عبارت جهاد تبیین در کنار حوزه جمعیت میتونه قرار بگیره؟ جهاد تبیین جمعیت منظورش چیه؟
در حوزه جمعیت با توجه خلاصه به مسئله اقتصادی و اجتماعی که وجود داره توی کشور خودمون، به هر حال الان فرزند آوری خودش به نحوی یک جهاد تلقی میشه، یعنی خلاصه یک از خود گذشتگی و یک فعالیت عرضو کنم که خداپسندانه است و یک فعالیت بسیار ویژه است در جهت اطلاع خانواده، در جهت حفظ جامعه و مثلا میشه بهش عنوان جهاد رو اطلاق کرد. از سمت دیگه یک تبیین رو هم ما در کنارش داریم. این تبیین به معنای اینه که عرض کنم که صحنه مشخص بشه و ما بتونیم به اصطلاح توضیح بدیم که اصلا ماجرا چیست و اگر که ابهامات یا سوالات یا عرض کنم که گره هایی در ذهن مردم یا در ذهن افراد یا در ذهن عرض کنم که در ذهنیت جامعه به طور کلی وجود داره بتونیم به اینها پاسخ بدیم. از این جهت این دو در کنار همدیگه قرار میگیره که ما بتونیم واسه مردم توضیح بدیم اولا که این کاری که دارن انجام میدن و اطلاع خانواده و رشد جمعیت به نحوی جهاد خواهد بود، یعنی این توضیح این خودش عرض کنم که نیاز داره به تبیین واسه مردم که بتونیم واسه شون توضیح بدیم و در این حال براشون عرض کنم که بتونیم گره های ذهنیشون رو پاسخ بدیم و به اونها بگیم که چه مسائلی ممکنه که در پیش روی اونها باشه با حضور فرزندان و افزایش جمعیت یا بدون حضور فرزندان و کاهش جمعیت. یعنی هر دو اینها نیاز به تبیین داره که اگر که این اتفاق بیفته و ما به سمت جلو حرکت بکنیم و رشد جمعیت داشته باشیم چه مسائل یا چه پیامدها و پیشامدهایی حالا به هر طریق مثبت یا منفی برامون مثلا به وجود خواهد اومد، و اگر که ما انسان حرکت نکنیم و کاهش جمعیت رو داشته باشیم، باز هم برای ما یک سری پیامدهایی وجود داره و آسیب‌های احتمالاً وجود داره که اینها در کنار هم دیگه میشه جهاد طبیعی جمعیت.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات آغازین شما. در ادامه برنامه درباره راهکارهای تحقق این جهاد بیشتر صحبت می‌کنیم. شما شنونده برنامه بنیان فردا از شبکه فرهنگید. نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین جمعیت موضوع گفتگوی امروز ماست. آقای دکتر فراهانی، در برنامه‌های پیشین که در خدمت شما بودیم به موانع فرهنگی اشاره کردین، به اصلاح سبک زندگی اشاره کردین و اینکه در این حوزه به آموزش نیاز هست و نقش پررنگ‌تر و مثبت‌تر رسانه‌ها. بفرمایید که به نظرتون رسانه‌ها عملاً چه اقداماتی میتونن داشته باشن؟ خب به هر حال چند سالی هست که ماجرای جوانی جمعیت به عنوان یک دغدغه از سوی رهبر انقلاب مطرح شده و رسانه‌های مختلف هم بهش پرداختن. به نظرتون این پردازش چقدر موفق بوده یا آنچه که در نظر شما اقدام فرهنگی مناسب در حوزه رسانه برای جوانی جمعیت هست چه مؤلفه‌ها و شاخصه‌هایی باید داشته باشه؟
بله، عرض بکنم خدمت شما که حقیقت ماجرا اینه که تلاش های صورت گرفته، ولی این تلاش ها خودشون مصداق جهاد نبودن. یعنی ما در این موضوع نیاز داریم به یک جهاد رسانه، یعنی این جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن اینها رو هم خلاصه دخیل داره دیگه. ببینید، ما باید در حوزه جمعیت به لحاظ رسانه‌ای هم جهاد داشته باشیم. جهاد ما به چه شکل باید باشه؟ به این شکل باشه که ما بتونیم تمام گره‌ها و سوالات مردم رو نسبت به موضوع جمعیت و فرزندواری پاسخ بدیم. ما به هر حال الان در فضایی داریم تنفس بکنیم که رسانه‌هایی در فضای مجازی به اصطلاح وجود دارن که اینها دائما در حال شبهه افکنی هستن از یک جهت، یعنی به اصطلاح رسانه‌های معاند یا عرض کنم که دشمن، و از سمت دیگه اینا دشمن نیستن، ولی خلاصه یک ترویج سبک زندگی دیگری مغایر با فرهنگ ایرانی داره اتفاق میفته در فضای مجازی که خلاصه سبک زندگی غربی است یا حالا هر عنوان دیگه‌ای که میشه بهش داد، سبک زندگی ناصحیحی است نسبت به فرهنگ. ببینید، هر فرهنگی در درون خودش شاخصه هایی داره، هنجارهایی داره، ارزش هایی داره، نمادهایی داره، ولی متأسفانه در فضای مجازی یه اختلاطی صورت گرفته و این نمادها و ارزش‌ها دارن با همدیگه بدون قید و شرط و بدون توجه دارن با همدیگه مبادله میشن و این به اصطلاح باعث تغییر سبک زندگی شده به نحوی که ما اصلا نمیدونیم دقیقا داریم چه نمادی رو، چه ارزشی رو، چه باوری رو، چه هنجاری رو حتی قبول میکنیم، میپذیریم، نسبت به اون کنشی رو انجام میدیم یا نسبت به اون چه رفتاری رو انجام میدیم. این اختلاطه یا به اصطلاح سبک زندگی التقاطی که شکل گرفته، این نکته بسیار مهمیه. ما میبینیم که در سراسر جهان این اتفاق افتاده، ولی اونجا مقداری حواسشون شاید بیشتر از ما جمعه یا شاید بهتر برای منم توضیح میدن یا نمیدونم چی. ببینید، بعضی از صفحات حتی افراد مشهور خارجی بسته میشه با فشار سازمانها، سازمانهای دولتی، نه در ایران، در خارج از ایران.
بله.
یا بعضی موقع خودمون افراد مشهور خودشون صفحه خودشون رو میبندن و اینو اعلام میکنن که من به دلیل اینی که به اصطلاح در فضای زندگی خودم، در سبک زندگی خودم دارم بحرانهایی رو مواجه میشم، به دلیل حضورم در به دلیل حضور افراطی خودم در فضای مجازی صفحه خودم رو میبندم، ولی ما اینها رو اصلا در رسانه خودمون به اصطلاح نمیبینیم. ما به نحوی در حوزه رسانه، در حوزه تولیدات رسانه‌ای، ما داریم منفعل عمل میکنیم. یعنی ما ایستادیم تا یک شبهه وارد بشه، بعد حالا بخوایم به این شبهه پاسخ بدیم. به نظر مهمترین کاری که رسانه ها، از رسانه ملی تا مابقی رسانه ها تا افراد عرض کنن که مشهور و صاحب نظر و افراد به اصطلاح اهل فرهنگ و رسانه باید انجام بدن، اینه که گره ها رو قبل از اینی که بخواد مطرح بشه، قبل از اینی که به اصطلاح تو اون لحظه‌ای که در ذهن مردم وجود داره بیان بهش پاسخ بدن، تا قبل از اینی که خلاصه دستمایه طنز بشه، گاهی دستمایه عرض کنم که رسانه‌های دشمن میشه. ببینید، ما انقدر در حوزه تبیین موضوع کند عمل کردیم یا عرض بکنم که در حد اعلا و خوب عمل نکردیم، که یک شایعه بسیار مسخره، یعنی واقعا کسی با یک عقل حد اقلی نگاش میکنه اینه خیلی شایعه مسخره است. با این میره که نمیدونم مثلا فلان گاز رو میدن استنشاق میکنن که مثلا صاحب مثلا فرزند بشن و اینها، یعنی خیلی شایعه های مسخره و مضحکی واسه مردم جدی میشه و اونها رو پیگیری میکنه. این دلیلش این استش که ما به گره های ذهنی مردم خوب پاسخ ندادیم، اصلا اونها رو شناسایی نکردیم که بخوایم بهشون پاسخ بدیم. عرض میکنم که نقش رسانه ها، انجام تولیدات رسانه ای تبیینی و توضیحی است برای مردم، که با فرزندواری چه اتفاق میفته، بدون فرزندواری چه اتفاق میفته، این توضیحات رو ما میتونیم خوب واسه مردم عرض میکنم که تشریح بکنیم و مردم رو متوجه این مسئولیت اجتماعی خودشون بکنیم، نقش رسانه ها به صورت کامل و دقیق انجام شده.
بسیار خوب، انشاءالله که این اتفاق بیفته. متشکرم. شماره 3558 در اختیار شماست تا با برنامه بنیان فردا در ارتباط باشید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 به گوش شما میرسه.
یادم قبل از انقلابم حرف از فرزند کمتر و زندگی بهتر بود و همش به مردم القا میشد که فرزند کمتر بهتره، و من فکر میکردم اگه ما هم به جای که 6 تا بچه 2 تا بودیم چقدر وضعمون بهتر بود. سالای کودکی و نوجوانی گذشت، ما بزرگ شدیم و با یادآوری سختی ها و رفتار دیگران در کودکی بیشتر از 2 تا بچه نیاوردیم. مادر و پدرامونم پیر شدن و هر کدوم بیشتر از 90 سال زندگی کردن. عمه مرحومم که مادرم رو بابت بچه زیاد تأخیر میکرد رو به یاد دارم. سالای آخر عمرش چنان با حسرت به مامانم میگفت تو که غمی نداری، من چی بگم که بیکسم. هنوز چهره غمگینش جلوی چشممه. بی‌نوا سال آخر عمر به خاطر مهاجرت فرزندش مجبور شد به خانه سالمندان پناه ببره. اما مادر ما مثل انگشتر قیمتی بین ما میچرخید. هر وقت یه نفر از ما به خاطر نگهداری خسته می شدیم، بچه دیگه مامان رو پیش خودش می برد. هزینه هاش و نگهداریش رو بین خودمون تقسیم کردیم تا کسی اذیت نشه. گاهی فکر می کنم نکنه سرنوشت امثال ما که تحت تاثیر تبلیغات قبل و بعد از انقلاب فقط 2 تا بچه آوردیم، شبیه عمه یا سمن بشه و تو تنهایی بمیریم. مراقب عرصه های آخر عمرتون باشیم.
نقش رسانه ها در جهاد تبیین جمعیت موضوع گفتگوی امروز ماست. آقای دکتر فراهانی، تایید می فرمایید که رسانه ها، چه رسانه های رسمی، چه رسانه های مجازی، رسانه هایی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند، در این روزگار اثرگذاری بسیاری دارند و رقابت بین اونها وجود داره برای اینکه گوی سبقت رو از هم بربایند و مخاطبان بیشتری رو مجاب کنند که پیام و حرف اونها درسته. در این وانفسای تبلیغات به نظر شما رسانه هایی که دلسوز ایران و ایرانیان هستند چطور باید این ماجرا رو روشن کنند که سیاست گذاری های جمعیتی که در کشور داره صورت میگیره نفعش اول برای خود خانواده هاست، اول برای خود افراد و بعد در سطح کلان میشه بهش نگاه کرد؟ چون وقتی ما درباره فرزندآوری صحبت میکنیم متاسفانه شاید با تبلیغات سوء بعضی از همین رسانه ها این ذهنیت در برخی از شهروندان و مخاطبان ایجاد بشه که فقط به دلیل اینکه حالا مثلا کشور ما نیروی کافی برای جنگیدن یا برای به هر کس درآوردن چرخه اقتصاد داشته باشه این توصیه ها داره میشه، در سطح کلان بهش نگاه میکنن و میگن که خب این به من چه ربطی داره، به منی که الان این همه مشکلات اقتصادی در همین مرحله از زندگی دارم چه ارتباطی داره که بخوام جور کشورم رو بکشم. این موضوعی هست که ممکنه در ذهن برخی پیش بیاد. خواهش میکنم شما پاسخ بدید.
عرض بکنم خدمت شما که نقش رسانه ها که خیلی پررنگ و بیبدیل شده مخصوصا توی سالهای گذشته. متاسفانه تو این 1-2 سال گذشته ما از سمت رسانه های عرض بکنم که دشمن یا معاند یا خلاصه غیر خیرخواه برای ایران یک برجسته سازی جدی رو داشتیم در این موضوع که سیاست افزایش جمعیت یک سیاست عرض کنم که کاملا ایدئولوژیک و
حکومتیه.
آره به اصطلاح نمیدونم اینا میخوان حتما این کار بکنن. یه سری از این حرفا زده میشه. ببینید در پاسخ به نظرم تو خیلی از برنامه ها البته این حرف گفته شده، ولی حالا باز هم ما میگیم که هر چه بیشتر تاکید بهش بشه. ببینید حضور فرزندان و تقویت بنیان خانواده ابتدا برای خود اون زوجی است که این خانواده رو تشکیل دادن. یعنی اولین منافع خانواده برمیگرده به خود اعضای خانواده، بعد از اون به اصطلاح خانواده بزرگتر، اقوام و خیشان، و به همین نسبت خلاصه بزرگ میشه تا بعدن میرسه به کشور. که البته که ما هممون نسبت به ایران عرض کنم که داره مسئولیتی هستیم. یعنی اون جایی که ما داریم درونش زندگی میکنیم به هر حال یک سری مسئولیت‌های اجتماعی رو برای ما به وجود میاره و ما لاجرمیم در هر کجای جهان که زندگی بکنیم مسئولیت‌های اجتماعی رو نسبت به محل سکونت خودمون انجام بدیم. اما در حوزه فرزندواری اولین منفعت برمیگرده به خود خانواده. اولنش اینه که به لحاظ اجتماعی پدر و مادر یا همسر و شوهر نقش مادری و پدری خودشون رو دارن انجام میدن. انجام ندادن این نقش برای اونها به لحاظ عرض کنم که روحی و روانی، حالا روانشناسا بهتر موضوع رو توضیح خواهند داد، عرض کنم که برای اونها خلل‌هایی رو به وجود میاره، یعنی خلأهای عاطفی و روانی براشون به وجود میاد و اینها بحران‌هایی رو براشون به وجود. پس اولین نفعش برمیگرده به خود این اولین نفع ساده و دم دستی. دومین نفع اون بحث به اصطلاح حمایتی هست. یعنی توی یک خانواده موقعی که حمایت اعضا از همدیگه به وجود میاد، نقش اجتماعی بیشتری رو اونا قبول میکنن، مسئولیت پذیری نسبت به همدیگه در یک خانواده پیدا میکنن، این نقش حمایتی بسیار مهمه. ما در موضوع به اصطلاح تک فرزندی مقالات بسیاری منتشر شده، عرض کنم که سایت‌های مختلفی داخلی و خارجی روی این موضوع صحبت کردم که تک فرزندی بزرگترین آسیبش آسیب خلأ عاطفی و خلأ حمایتیه. یعنی چی؟ یعنی شما یک فرزند داری، موقعی که یه مشکلی توی خانواده به وجود میاد تمام بار بر روی یک فرزند یا یک همسر یا یک شوهر داره میفته. اگر که تعداد فرزندان، یعنی یک خانواده بزرگ ما داشته باشیم، این تقسیم کاری که صورت میگیره باز دوباره منفعتش به خود ما بر، یعنی به خود شخص کاملا فردی است، برمیگرده به خود فرد و تقسیم کار شکل میگیره. عرض کنم که مسئولیت شما، نقش اجتماعی شما راحت تر و کامل تر میتونه انجام بشه و این برای آدم های رضایتمندی رو به دنبال داره. خود این رضایتمندی باز دوباره بحث فردی است، اصلا بحث حتی اجتماعی کوچیک نیست، حالا بحث کشوری و عرض کنم که مثلا کلانش که بمانه. این دوتا بحث خیلی ساده و دم دستی که وجود داره. بعد از اون واسه فرزندان، یعنی به هر حال موقعی که ما ازدواج بکنیم یک نقشی رو داریم میپذیریم، یعنی نقش همسری رو میپذیریم. خب حالا میخوایم نقش خودمون رو درست ایفا بکنیم، باید صاحب فرزند بشی. به لحاظ طبیعی و غریزی این در همه انسان‌ها وجود داره. خب اگه ما این کار انجام ندیم، به طب یک بخشی رو، یک نیاز خودمون رو سرکوب کردیم و این سرکوب باز دوباره پیامدهایی که برای خودمون داره. حالا ما صاحب فرزند شدیم و یک فرزند داریم. این فرزند، ما نسبت به این فرزند آیا مسئولیت داریم یا نداریم؟ ما میخوایم برای این فرزند خودمون، این باز دوباره کاملا فردی است، برای فرزند خودمون بهترین ها رقم بخوره و عرض کنم که صاحب مثلا موفقیت بشه و رشد داشته باشه و پیشرفت داشته باشه و غیره. این طفل ما، این فرزند ما بدون داشتن خواهر و برادر آیا میتونه نقش اجتماعی خودشون رو خوب ایفا بکنه؟ آیا میتونه خلأهای عاطفی و روابط اجتماعی خودش رو خوب بسازه و خوب تکمیل بکنه؟ آیا این فرزندی که صاحب عمه، خاله، دایی، عمو نیست، یعنی اصلا ندیده، این مفهوم براش گنگه، بله، میتونه در یک جامعه بزرگ زندگی بکنه؟ ما این رو در مقالات خارجی متعدد وجود داره که خانواده های تک فرزند به شدت فرزندانشون دچار آسیب میشن، افسردگی و موارد دیگه در این خانواده های تک فرزند بسیار زیاد دیده میشه. این خیلی عجیبه. اینجا نقش رسانه ها رو میخوام عرض بکنم. ما اصلا تو عرض بکنم که رسانه های به اصطلاح فارسی زبان این رو نمیبینیم که تبلیغات کشورهای اروپایی و امریکایی برای فرزندآوری چیست. کاملا سانسوره. یعنی اونا میگن که نه، اینجا همه چیز آزاد و ما آزاده بیان و از این حرف ها، ولی واقعا نیست. ما در امریکا الان عرض کنم که خانواده ای رو داریم که ماهانه داره پول میگیره که فرزندآوری رو تبلیغ میکنه در فضای مجازی. ببینید اونجا داره اتفاق میفته. یعنی مونتا واسه اونا میشه خوب و واسه ما میشه بد. یعنی این تبلیغه واسه اونجا میشه نه، اونا به هر حال نسبت به جامعه خودشون یه مسئولیتی دارن، ولی به محض اینکه وارد ایران میشه، میشه فضای حکومتی، نمیدونم فضای ایدئولوژیک و غیره. ما باید توجه بکنیم که یعنی باید بسیار درباره این موضوع تفکر بکنیم. توی برنامه قبلی هم که اینجا در خدمت شما بودم عرض کردم که ما مسئولیت خودمون رو اولا نسبت به خودمون و نسبت به خانوادهمون باید بپذیریم و نسبت بهش توجه داشته باشیم، بعد از اون نسبت به جامعه کوچک اطراف خودمون و بعد از اون جامعه بزرگتر. ما مسئولیت های خودمون رو یه مقداری نادیده میگیریم.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم.
هرم سنی جمعیت کشور ما داره به سمت سالمند شدن پیش میره. نرخ باروری از 6 فرزند تو دهه 60 به کمتر از 2 فرزند در 1400 رسیده. تو فاصله این 4 دهه خیلی چیزا تغییر کرده. میانگین سن ازدواج بالا رفته و برای پسرها تا نزدیکی 30 سالگی رسیده. فاصله بین ازدواج تا به دنیا آوردن اولین بچه هم زیاد شده. قبل‌ترها یکی 2 سال بعد از ازدواج اولین فرزند پا به زندگی ها میذاشت، اما الان حدود 5 سال به طور میانگین طول میکشه تا اولین فرزند به دنیا بیاد. قبل‌ترها پدر و مادرها حتی توی 45 سالگی هم طعم مامان بابا شدن رو میچشیدن، اما حالا عمده خانواده ها بعد از 35 سالگی دیگه کمتر به فرزند آوردن فکر میکنن. هم دیر شروع میکنن، هم دیر فرزند میارن، اما زود هم خاتمه میدن. همین الان هم جمعیت کشور ما دیگه چندان جوان نیست و این یعنی بیشتر جمعیت کشور ما تو سنین میانسالی قرار دارند و خیلی زود اطراف ما پر میشه از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. پدر بزرگ ها و مادر بزرگایی که اکثرشون فقط یه فرزند دارن و خیلی هاشون همون یک فرزند رو هم ممکنه نداشته باشن، یعنی حتی کسی نیست اونها رو پدر بزرگ یا مادر بزرگ صدا کنه. اونها فقط به رسم احترام پدر جان و مادر جان صدا زده میشن. وقتی نرخ باروری زیر سطح جانشینی باشه، یعنی خیلی از آدما یا هنوز مجردن یا بی فرزند یا تنها یک فرزند دارن. وقتی فرزندی به دنیا میاد، یعنی شما اجازه زندگی کردن به یه آدم دیگر رو دادید. آدمی که از وجود شماست، شما رو دوست داره، کنار دستتونه تا مسیر سخت زندگی رو تنها طی نکنید. خصوصا روزهایی که برف پیری روی موهای شما میشینه.
از برنامه بنیان فردا ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر محمد جواد توکلی کارشناس جمعیت برقرار شده. جناب توکلی سلام بر شما، روزگار خوش.
سلام علیکم، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتونم.
سپاسگزارم. نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین جمعیت موضوع گفتگوی امروز ماست. آقای دکتر توکلی، به نظر شما رسانه‌ها در این مهم چه نقشی دارند؟
برای میرسه که بحث که از اطالی فرمودی داره نقش رسانه ها موضوع بسیار مهم نیست. علتش هم این هستش که ما تو این 3 دهه‌ای که سیاست های کنترل جمعیت رو اجرا کردیم، عملا ذائقه مردم عوض شده. در واقع اون هنجارها رو ما عوض کردیم، اون باورهاشون به گونه عوض شد. ما رفتیم اون باوری که حالا توی آیات قرآن هم ازش مذمت شده که در واقع عرب جاهلی بچه هاشو میکش به خاطر ترس از فقر و نداری و عدم اعتماد به خدا. تو قرآن خیلی به شدت مزاحمت شده. ولی خب ما به واسطه حالا اشتباهاتی که تو سیاست گذاری داشتیم این فضا تغییر کرده. به نظر میرسه علیرغم اینکه به گونه میتونیم بگیم مسائل اقتصادی تو این داستان اثرگذار بوده و اینکه حالا نرخ باروری پایین آمده، ولی نقش خود مقولات فرهنگی حتی فرهنگ اقتصادی تأثیر گذار بوده. حالا با این داستان